آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. یک بمب‌گذار مرگ طلب در شرق افغانستان سه سرباز نیروهای ناتو را کشت. در این باره ارتش آمریکا روز 5 آگوست با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد و گفت که سه عضو نیروهای کمکی هنگام گشتزنی مشترک با نیروهای افغان هدف حمله قرار گرفتند. یان پیشک سخنگوی وزارت دفاع چخیا روز 5 آگوست گفت که هر سه سرباز از چخیا بودند و در ولایت پروان در نزدیکی پایگاه نظامی باگرام کشته شدند.
بامداد امروز سربازان ما همراه سربازان افغان و امریکایی مشغول گشت زنی بودند. متاسفانه یک بمب‌گذار مرگ طلب خود را در نزد آنها ترکاند. در نتیجه این حمله بزدلانه سه سرباز ما، یک سرژانت و دو سرژانت خرد کشته شدند.
مسئولیت حمله را طالبان بردوش گرفتند. پیمان ناتو سال 2014 ماموریت جنگی در افغانستان را رسما خاتمه داد، ولی هزاران سرباز کشورهای عضو تا حال در تمرین و انجام عملیات های ضد تروریستی به نیروهای افغان کمک میکنند. بعدی گزارش ها در باره قطع دسترسی به شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک در تاجیکستان، شرکت تیسل گفت که دسترسی به برخی از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به سبب کارهای فنی در پرووایدر های اینترنتی موقتا قطع شده است. با چنین مضمون روز 5 آگوست مشتریان شرکت تیسل پیامک گرفتند. در پیام از این بیشتر چیزی گفتن نشده است و فقط از مشتریان برای صبوری اظهار سپاس کردند. از این پیشتر بعضی از کاربران اینترنت می نوشتند که از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک و پیام رسان‌های اینترنتی محروم شدند و نمی دانند سبب چیست. اما در گذشته مقامات تاجیکستان شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک را بعد نشر انتقادات زیاد از حکومت و جلوگیری از پخش شدن خبر مهم بستند. تابوت های سه خبرنگاری روس را که در جمهوری افریقای مرکزی کشته شدند به مسکو آوردند. جسدها را هواپیمای ایر فرانس از افریقا به پاریس و سپس به مسکو آورد. وبسایت فلایت ایر نوشت که هواپیما روز 5 آگوست در فرودگاه شرمیتو در شهر مسکو فرود آمده است. ماکسیم شفچنکو، رفیقان یکی از قربانیان و خبرگزاری دولتی تاس گفته است، جسدهای خبرنگاران را برای تشخیص دادگاهی بردند و بعداً به خانواده‌هایشان می‌سپارند. برای تشخیص دادگاهی 2 روز ضرور بوده است. ماموریت صلح سازمان ملل در جمهوری افریقای مرکزی به این کشور برای تحقیق کشتار خبرنگاران کمک میکند. آنها را ضمن فیلم برداری درباره یک گروه نیمه نظامی روسیه کشتند که از آن گروه در جنگ های افریقای مرکزی هم شرکت داشتند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفت که او از یک تلاش سوءقصد به جانش با استفاده از درون حامل مواد ترکنده امین مانده است. هنگام سخنرانی نیکولاس مادورو در یک پرد نظامی در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا که روز 4 آگوست مستقیم در تلویزیون نمایش داده میشد، بعد صدای ترکش نیکولاس مادورو تکان میخورد و سربازان هم میگریزند. با گفته مقامات در نتیجه ترکش 7 سرباز جراحت برداشتند. نیکولاس مادورو اول کولومبیا را به این حمله متهم کرد و بعدن گفت که ترکش کاری دستی کدام یک گروه نامعلوم آشوبگر بوده است. کولومبیا ادعای رئیس جمهوری ونزوئلا را به پایه خواند. نیکولاس مادورو بعدی حادثه در تلویزیون گفت این حمله برای کشتن و نابود کردن من بود. رئیس جمهوری ونزوئلا در این حادثه آسیب ندیده است. وزارت امور خارجه روسیه استیون سگال، هنرپیشه معروف آمریکایی را نماینده ویژه روسیه در امور رابطه‌های بشردوستانه با آمریکا تعیین کرده است. با استیون سگال که در یک حربه شرقی مهارت زیاد دارد، سال 2016 شهروندی روسیه را دادند. او سیاست‌های رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و از جمله اشغال نیم جزیره قریم را طرفداری کرده است. هنرپیشه 66 ساله با اجرای نقش‌های زیاد در فیلم‌های رزمی در آخری سال‌های 1980 و اولی سال‌های 90 عصر گذشته شهرت زیاد داشت. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باوز رو
اجازه ندادن.
اونا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات وزارت مالیه تاجیکستان به آنهایی که سهمیه های نرگاه هراغون را به دست آوردن اطمینان خاطر می‌دهند که از آن حتما فایده خواهند گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گفته مسئولین این نهاد، بعد به کار درآمدی نیروگاه راغون، فایده آن برای همه سهمداران تقسیم می‌شود. سال 2010 حکومت در یک معرکه نیمه مجبوری به مردم به مبلغ بیش از 800 میلیون سومان سهمیه راغون را فروخت و تقریبا آیله نیست که از این سهمیه ها نخریده باشد. خدیجه مرادوه 61 سال دارد و 8 سال پیش صاحب سهمیه راغون شد. او کارمند بخش آبادانی شهر دوشنبه بود. میگوید سال 2010 در روز عید زنان برایشان از بودجه 500 سومان تحفه پولی جدا شد، ولی بر عوض مبلغ به آنها سهمیه راغون را دادند. سهمیه مرادوه در کدام گوشه صندوقش خوابیده است و میگوید زیاد انتظار گرفتن فایده نیست.
برای ما یاردن همه راغون گفتگی بودن. ما همه کارگران
خدیجه مرادوه شوهر از قبیل صدها تن از سهمداران راغون است که میگوید به بازگردانی مبلغش دیگر امید ندارد، ولی مثل بسیاری ها به این اندیشه است که اگر نیروگاه راغون به کار درآید و مشکل بی‌برقی پره حل شود، خود را نیز در این موفقیت سهمگذار می‌حسابد. اکثر همصحبتان ما در کوچه های دوشنبه میگفتند درباره سهمیه های گرفته شان فراموش کردند. برخی آنها گفتند حتی نمیدانند که سهمیه هایشان در کجا است. با اینکه ساکنان از گرفتن فایده یا دیویدن از سهمیه های راغون زیاد امیدواری ندارند، اما مسئولین وزارت مالیه میگویند صاحبان سهمیه ها حتما فایده به دست میارند. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت سهمداران امکان دارند سهمیه های خود را دوباره فروشند و یا نزد خود نگه دارند تا از آن فایده به دست آورند.
ما امروز امکانیت خدمت رسانی کردن یا که پرداختی همون درآمد هایی که مردم باید از همین قاضی خدمتنامه میگرفتن ما امکانیت داریم.
در همین حال یک مسئول دیگری وزارت مالیه در صحبت به رادیوی آزادی گفت مسئله فایده از سهمیه های راغون هیچگاه نادیده گرفتن نشده است. او گفت اگر مردم هم طلب نکنند آنها این را جدی نظارت میبرند. این شب روز در تاجیکستان همه انتظار به کار شروع کردن اولین اگریگات نیروگاه راغون هستند. قرار است روز 16 نوامبر اولین چرخه این نیروگاه به تولید برق شروع کند. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است. راغون در صورت تکمیل شدن ساختمانش میتواند تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند، اما مبلغ به دست آمده از فروش سهمیه‌ها برای بنیاد راغون کافی نیست. به این خاطر حکومت تاجیکستان در سال روان در حجم 500 میلیون دلار یوروبان فروخت و قرار است در عموم برای بنیاد راغون 4 میلیارد دلار سرمایه جلب کند. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در این باره گفت
این شرط خیلی شرطی بزرگ است. شما خوب میدونید که ما دایره زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای این شرط باید جلب نماییم و از لحاظ بازدهی این شرط برای 10 سالهای بعدی این شرط میشود که امکانات ما رو برای باز هم رشد دادن اقتصادیات کشور صدها به مراتب زیاد میکند و تاجیکستان در منطقه و شاید در جهان یکی از کشورهای عظیمی صادرکننده برق خوب تبدیل خواهد یافت.
وزیر مالیه گفت مسئله جلب مبلغ های ایلاوگی فعلا در بررسی است و تا آخر سال تصمیم نهایی گرفته می شود. او گفت فروش یوروبان ها گزینه اصلی نیست و آنها دیگر راه های جلب سرمایه را با چند سازمان های جهانی بررسی دارند. ضمناً وزارت مالیه تاجیکستان نیز برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومان جدا کرده است. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حادثه حمله مرگبار به هفت جهانگرد خارجی که شاید یکی از پربحث‌ترین موضوعهای ماه‌های اخیر در تاجیکستان است، به موضوع مورد نگرانی مادران زیاد تبدیل شده است. در صحبت‌های خصوصی به هنگام ابراز نظر در شبکه‌های اجتماعی و هم در دیگر گفتگوزارها بسیار مادران به خصوص آنهایی که فرزندان خیلی جوان دارند احساس تشویش خود را پنهان نمی‌کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روح‌الله ارائه می‌کنم. در صحبت اکثر این مادران تقریبا یک اندیشه را بیان میکنند که تا کجا میتوانند به حرف و عمل جگربندانشان اعتماد داشته باشند. تهمینه عادلوه یک مادر 45 ساله ساکن ورزوب و مادر 4 فرزند از جمله یک پسر 18 ساله است. او آموزگار صنف ابتدایی میباشد و خود را یک شخص زمانوی میحسابد. در شبکه‌های اجتماعی فعال است و خبری حمله به جهانگردان را هم اول شده از رسانه‌های اینترنتی دریافت کرد. وی میگوید وقتی فهمید که این حادثه را چند جوانی 18 20 ساله انجام دادند و مادر دو نفر آنها مثل او معلمه مکتب است به دهشت افتاد. تهمینه عادلوه میگوید گشته و برگشته عکس جوان پسرهای به گروه تروریستی سوگند یاد کرده پیش نظرش میآید. حال مادران آنها جسدهای به خون آغشته توریستان خارجی که با امید فتح کشور زیبامنظر به تاجیکستان آمده بودند. سوال دیگری هم که در ذهن او میچرخد این است که تا کجا مادران این جوانان میتوانستند پیش راه فاجعه را بگیرند. او میگوید
وقتی که میگم که محبت وقتی که پدر و مادر نمییابند روی به بیرون میکنند. هر شخص امینه هم خیلی است. سرای هم امینه است. سرای خوب است.
تامینا عادلوه میگوید حادثه 29 ایول والدین از جمله مادران را که مثل او تنها فرزند بزرگ میکنند هوشیار میکند. این مادر با توجه به سرنوشت 4 جوانی که در پی حمله به جهانگردان خارجی کشته شدند گفت خود این زن محض از اندیشه های امنیتی نگذاشت که پسرش بعدی تلاش نموفق داخل شدن به دانشگاه به روسیه برای کار رود. او گفت پسرش آرزو دارد که پیلوت هواپیما یا خلبان شود. ولی سال جاری بختش نخندید. تصمیمش این شد که پسرش در ارتش خدمت کند و بعد این در فکر تحصیلات عالی شود. این مادر میگوید که نسل فرزندان او در زمانی حساس و شرایط خاص بزرگ شدند. از حسیات و تربیه و نصیحت های پدر که در خانواده های سنتی تاجیکستان نقش عمده دارد دور ماندند و تربیه آنها به دوش مادران که اکثرا معلومات ندارند بار شده است. تهمینه عادلوه میگوید که در این حالت برخی مادران دیگر نمیتوانند رفتار فرزندان بالغ خود را اداره کنند و حواله آنها را به دست خودشان می سپرند. در حالی که فرزند نمی تواند دلش را برای والدین خالی کند، حتما برایش رفیق جستجو می کند تا او را بشنود. این هم صحبتی موگی پیوسته خبرها را از رسانه های داخلی و خارجی پیگیری می کند. می گوید وظیفه مادران تنها انجام کار خانه نیست.
رسانه های اینترنتی و موقع این مردای تاجیکی مون دیگه خیلی میفهمند. اگر فهمن که اون زنک تلفن داره و اینترنت و این میفهمونه من که این مثال میشه که زنکا یا چیزای وضعیت های دولت تا وضعیت های نیسان گریم کشور تا که آینده مثال فرزنده تا اینو
با مراجعت به مادران دیگر میگوید این زمان زمانی پیشروی علم و تکنولوژی است، ولی برخی گروه های جنایی این پیشروی رو به منفیت های جنایتکارانه استفاده میکنند. زمانی شده است که اگر شما به این محیط وارد نشوید و از آن چیزهایی که فرزندان شما رو احاطه کردند آگاه نشوید، از تمام چیز محروم میشوید، حتی از فرزندان خود.
حکومت ازبکستان تصمیم دارد در جنوب تاجیکستان بیمارخانه بسازد که بتواند برای کمک به معالجه ساکنان محلی که در میان آنها ازبک تباران نیز هستند خدمت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. هیئت نمایندگان ازبکستان هفته جاری از ناحیه قبادیان دیدن کرده گفتند که بیمارخانه دارای 200 رخت خواب را بنیاد میکنند و این تحفه به مردم تاجیک به مناسبت برقرار شدن مناسبت های سیاسی و فرهنگی این دو کشور همسایه میباشد. بنیاد بیمارستان در ناحیه قبادیان یکی از دو برنامه حکومت ازبکستان است که در جریان سفر شوکت میرزیایف به دوشنبه موافقت شده است. در برابر بنیاد بیمارستان در ناحیه قبادیان قرار است در ناحیه سپیتمنی سوخت برای 630 خواننده مکتبی نو بنیاد شود. ظفر فیض‌الله‌زاده رئیس ناحیه قبادیان روز 3 آگوست در نشست خبری گفت که مهمانها از کشوری همسایه به ناحیه آمده جای ساختمان بیمارخانه را انتخاب کردند و جریان حجت‌گذاری نیز انجام شده است. او گفت که برنامه ساختمان بیمارستان قرار است در فرصت نزدیک شروع شود.
این معلومات های پیشکی هست با معلومات شما برای همکاری سودمان همو بینابا گرفتیم. من این حالکه ما پیشنهادها را به حکومت جمهوری تاجیکستان درباره جدا نمودن قطعه زمین برای ساختمان بیمارخانه پیشنهاد کردیم.
قبادی هم که در حدود ولایت ختنان جایگیر است، ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی خود را دارد. این ناحیه هم مرز با شهر توز، در مرز با ازبکستان و هم افغانستان جایگیر است و از نصف زیادی ساکنان این دو ناحیه ازبک تبار هستند و بخش از 1.2 میلیون جمعیت تاجیکستان که ملتشان ازبک است. مثل دیگر منطقه های هم مرز با ازبکستان، ساکنان این نواحی هم در آن سوی مرز خش و اقربا و پیوندان خونین دارند. محدود شدن روابط میان این دو مردم سبب های سیاسی دارد. 20 سال گذشته داد و گرفت و رفت و آمد ساکنان قبادیان نیز به مردم ازبکستان کم کرد، ولی حالا آنها میگویند نه تنها از باز شدن مرزها بلکه امکان دیدار با مردم ازبکستان شاد میشوند. بنیادی مؤسسه تیبی را باشد ساکنان محلی یک ضرورت حیاتا مهم ارزیابی میکنند. عدالت سیف‌الله‌زاده یک ساکن ناحیه قبادیان میگوید که اگرچه در حدود این ناحیه بنگاه‌های طبی میرسد، ولی مشکل این مؤسسه ها در زمانوی نبودن آنها و کمبود دستگاه‌های تشخیصی دقیق بیماری‌ها میباشد. یلدزای 40 ساله ساکن دهه عربخانه میگوید که از تحفه شفکت میرزیف پرزیدنت ازبکستان به مردم ازبک تبار ناحیه قبادیان خوشحال شده است. پزشکان میگویند که آنها در فصل سرما و گرمی هوای تابستان که بیماران زیاد میشوند، گاهی از نبود بیمارخانه زمانوی و رخت خواب اذیت میکشند. بعد این نرم شدن مناسبت های سیاسی تاجیکستان و ازبکستان، ازبک تبارها ظاهرا در ناحیه های جنوبی تاجیکستان مثل قبادیان، شهر توز و ناصر خسرو نفس تازه میکشند. راهی آنها به سرخندریا طریق گذرگاه ایواج باز شد و اکنون زود زود به دیداربینی نزدیکان میروند. در ناحیه قبادیان 60% اهالی را ازبک تبارها تشکیل میدهد. یک مسئول اداره معارف ناحیه بر رادیو آزادی گفت که در سالهای حکومت اسلام کریموف اکثر مکتبهای ازبکی و مکتبهای دو زبانه با زبان دولتی روی آوردند، ولی حالا خواهشمندان دیگر باره میخواهند با زبان مادریشان تحصیل کنند. این در حالی است که چند سال پیش در این ناحیه روزی زبان دولتی اعلان کرده بودند. آموزگاران ازبک تبار در تعطیلی تابستان به آموزش زبان دولتی جلب میکردند. حالا این برنامه بیکار شده است و به گفته مقامات انتخابی مکتب تاجیکی و ازبکی برای خوانندگان و والدین آنها آزاد است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودا که روز 29 ایول در شهر زاگرب خورواتیا به پایان رسید، در دورهای مقدماتی شکست خورده از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. در این مسابقات بین المللی بیشتر از 500 ورزشکار از 78 کشور اشتراک داشت. تاجیکستان را 3 نفر، اکمل مرادوف، کرامت الله حکیموف و کامرانشاه استوپیریان نمایندگی کردند. اکمل مرادوف و کرامت الله حکیموف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو رقابت نمودند. اکمل در نخستین خوازمویش از پهلوانی ازبکستان شرافالدین بولتابویف شکست خورد. کرامت الله که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از تماسی کیراکوزاشویلی گرجی مغلوب گشت. کامرانشاه باشد در وزن زیر 90 کیلو با سبقت از دور دوم شروع کرد. او قوازمایی را به رقیبش بتوهان یفمگیل از ترکیه باخت. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد تنفس یکونی ماه روزهای 28 و 29 ایول با بازی های دور 12 از سر گرفته شد. تیم کوکتاش ناحیه رودکی که در میدان خود CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، با 18 امتیاز به زینه سوم جدول مسابقات برآمد. علی جان تردی نظرف سرمربی دسته کوکتاش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بار اول لیگ اولی بار اومدیم نتیجه خوب دادستیم دا دسته ما لیگ نیرو بازی میکنند از گانا جمهوری ازبکستان از روسیه یک نفر
در بازی دیگری دوری 12 هم تیمی پنشری ناحیه جلال الدین بلخی بازی را با دسته مهمان خطلان شهری باختر با حساب مساوی 1-1 به پایان رساند. تیم خوجند شهری خوجند در میدان خود دسته برخشی حصار را با حساب 3-1 مغلوب کرد. تیم استقلال دوشنبه در مهمانی بر دسته ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 2-1 غالب آمد. در همین حال در جدول مسابقات دسته استقلال که در 12 بازی 29 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد. تیم خوجند با 27 امتیاز در جای دوم قرار دارد. بازی های دور 13 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 4 و 5 آگوست برگزار می شوند. ورزشکاران تاجیک بیژن فیض‌اللهیف در رشته تیراندازی و سلیمان جمشید در نمود گوشتی جودو صاحب راحت ها به المپیاده نورسان گردیدند. بیژن فیض‌اللهیف اخیراً در مسابقات قهرمانی آسیا میانی نورسان در ژاپن در تیراندازی از تپانچه پنیوماتیکی به مسافه 10 متر 548 امتیاز به دست آورده است. این نتیجه به او امکان داد که معیار مقرر شده را جهتی دریافت راحت به المپیاده نورسان اجرا نماید. سلیمان جمشید باشد در نمود گوشتی جودو در وزن زیر 66 کیلو صاحب راحت به المپیاده نورسان گردید. او امسال در 3 مسابقات جام آسیا آید به جودو میانی نورسان در تاشکند، ایسیق‌کول و مکاو با مدال های طلا مکافاتانیده شده است. سلیمان اینچنین برنده مدال نقره مسابقات امسالی قهرمانی آسیا آید به جودا میانی نورسان در بیروت لبنان می باشد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
باید قید کرد که این ورزشگران حالا نورس هستند و در آینده به آنها باید زیادتر اهمیت داد.
بازی های 3 تابستانه المپی نورسان از 6 تا 18 اکتبر امسال در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا برگزار می شوند. دسته منتخب نورسانی زیر 15 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برنده مدال های برنجی گردید. در این مسابقات که از 22 تا 30 ایول در شهر تاشکند دایر شد، تیم های منتخب نورسانی افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. فوتبال بازان نورسی تاجیک بر تیم افغانستان با حساب 3-0 و بر دسته های ترکمنستان و قرغیزستان با حساب 1-2 پیروز شده، در 2 بازی از تیم های ازبکستان و ایران با نتیجه مشابه 0-3 شکست خوردند. به این ترتیب تیم منتخب نورسانی ایران که در همه بازی هایش پیروز شد با 15 امتیاز مقام اول را کسب نمود و با مدال های طلا سرفراز گشت. دسته ازبکستان که با 10 امتیاز صاحب مقام دوم گردید با مدال های نقره مکافاتانیده شد. تیم منتخب نورسانی تاجیکستان که با 9 امتیاز جای سوم را کسب نمود مدال های برنجی را از آن خود کرد. در بازی های 18 تابستانه آسیایی که از 18 آگوست تا 2 سپتامبر سال روان در شهرهای جاکارتا و پلمبنگ اندونزیا برگزار می شوند، بیش از 100 ورزشگری تاجیک شرکت خواهند کرد. تا روز 1 آگوست هیئت های دسته های منتخب تاجیکستان جهت شرکت در بازی های 18 تابستانه آسیایی آید به 6 نمود ورزش: فوتبال زنانه، ورزش سبک، گوشتی کورش، گوشتی سامبو، شناوری و تایکواندو WTF اعلان شد. در روی خطی در سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان نشر شده، الان نام و نسب 43 ورزشکار ثبت شده است که در میانی آنها ورزشکاران معروفی تاجیک مانند گرز انداز دلشاد نصرف، پهلوانان کامرانشاه استاپیریان، بهروز خواجه‌زاده، سید جلال سعیدوف، نبی محمد خورکشف، تایکواندوچی فرهاد نیماتف، شناور آناستاسیا تیورینا، دونده کریستینا پرونژنکا و دیگران هستند. فرهاد نیماتف برنده مدال برنجی بازی های 17 تابستان آسیایی در سال 2014 در شهر اینچخون کره جنوبی در رشته تایکواندو WTF ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که در همین حال به بازی های 18 آسیایی آمادگی میبیند. او افزود:
نظر به 4 سال پیش گویم اگر این سال باشد بازم بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند با استیپندیه های کمیته ملی المپی و استیپندیه کمیته جهان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می شوند. همه طرفه تلاش و حرکت کرده ایستادن برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان برای اولین بار در بازی های آسیایی شرکت خواهد کرد. به هیئت دسته 18 فوتبال باز داخل است. مسابقه فوتبال میانی زنان از روی برنامه بازی های 18 تابستان آسیایی 16 آوگوست در شهر پلیمبانگ آغاز می‌یابد. 11 دسته در 3 گروه برای جایزه ها تلاش خواهد کرد. رقیبان منتخب تاجیکستان در گروه بی تیم های زنانه کره شمالی، هنگ کنگ و چین می باشند. مدینه فوزیلوه، حملگری تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم و بازی های فوتبال رو بسیار خوب تماشا میکردم و بسیار هم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنونه، یعنی به نام لاستیچکا پیدا شده است و در اینجا اومده در این تیم شامل شده بازی کردم. بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم و کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک سر از سال 1994 در بازی های تابستانه آسیایی برای باری هفتم شرکت خواهند کرد. عموماً در بازی های آسیایی ورزشکاران تاجیک همگی 21 مدال من جمله 4 نشانی طلا گرفتند. 3 نشانی طلا را در این بازی ها دلشاد نظرف در گروس اندازی در سبقت مردان و یک نشانی دیگری طلا را جهان قربانوف در رشته باکس به دست آوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شنوندگان عزیز، مهمان برنامه ما حق نظر بدیماغف، معلم کلان کافدره نظریه و اسلوب های شنواری دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف. وضع این نوع المپی ورزش فعلا در تاجیکستان چگونه است؟
وضعیت شنواری حالا در ریسپوبلیکا به درجه لازمی گذاشته نشده است. سبب های آن بسیار هستند، همه آنها را من گفته گذاشته نمیتونم، وقت من فرصت من نیست، لیکن اساسی ترین چیزهای من قید میکنم که حوض شنواری ریسپوبلیکوی که ما داشتیم بنابر از فرسوده شدن تجهیزاتاش، بنابر از به وظیفه های راهبری همین حوض گذاشتن شخصانی که متخصص همین ساحه نیستند و از ندانستن همه این ساحه، حوض شنواری بتون از کار برآمد. حالا ما امکانیتی درس های خودمون رو گذاشتن فقط در روزهای گرمی در حوضی از همه خورترینی که به نامش حوضی قورباغه ها اون را به طرز لهجوی گپ میزنن نام میگیرن، ما در همونجا درس ها مون گذرونده شدیم. امکانیت مشق ورزی ورزشگران ما قریب که در دانشکده نداریم، چون که ما حوض شنواری خودمون نداریم. گفتن در کار هست که حاضر در ریسپوبلیکا در یک سال 2-3 حوض شنواری در نزد مکتب های مخصوص کنونیده شده کشوده شده استودند. چنین حوض ها در دنگره ساخته شدند در نزد یک مکتب پریزیدنتی، از آن جمله در شهر دوشنبه یک چند حوض های شخصی و حوض های دولتی سپرده شدند که با طلبات استانداردی حاضر زمان جوابگو می باشند، خصوصا حوض شنواری شهر خوجند که ما در آنجا بودیم مسابقه ها گذرانیم، به همه طلبات های بین المللی جوابگو می باشد.
در تاجیکستان اینچنین فدراسیون ملی شنواری عمل میکند. شما میتوانید بگید که حالا کاری فعالیت این فدراسیون چگونه است؟
افسوس که نبودن تجهیزات ها ما رو با متحدی نه آورده ایستاده است. با پیدا شدن تجهیزات ها ما دلپورانه گفته می توانیم که فدراسیون با فعالیت شروع می نماید. در همین حالت هم نباشد فدراسیون کمک خود را رسانده ایستاده است و ما با یاری فدراسیون با مسابقه های بین المللی و جهانی برآمده ایستاده ایم. اگر چند درجه های ورزشی ما بلند هم نباشد، کوشش و غیرت بچه ها هست و امکانیتی در آینده خوب برآمد کردن می شود. این از دستگیری سرپرست ها وابسته که آنها یاری خودشان را به ما رسانند. ما در نوبت خود ما با فرزندان آنها کار می بریم، سلامتی فرزندهای آنها را ما به درجه بلند می برداریم.
به نظر شما محترم بدیماغوف، برای رشد منبعی شناوری در تاجیکستان چه کارهایی از همه اساسی را باید امروز به نقشه گرفت تا که در آینده این نمود به نمودهای پیشرفتی کشور داخل شود؟
در دوره شوروی شناوری در کمپلکس گتیو گفتنی وای بود، در همون برنامه درجه های ورزشی شناوری به نظر گرفته شدگی بود. مسافه های مخصوص وارد کرده شده بود که مکتب بچهان از روی وای آمده سنجش ها میگذاشتند و درجه های معیاری همین مجموع را اجرا میکردند. حاضر افسوس که ما یک اون سیستم اساسی همین خیلی مانند گتیو نداریم. همین را فکر کرده همه طرفه همین چیز را جاری کردن در کار. این چیزی از همه مهمترین می باشد.
محترم حق نظر بدیماغوف، تشکر برای صحبت. ما به شما و شاگردانتون موفقیت ها آرزو مندیم. مهمانی برنامه ما حق نظر بدیماغوف، مربی ورزیده شناوری، استاد دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
با دوستی بسیار عزیزی آینده ساز، ویژه گفتاری شما است روی موج آزادی از پایتخت تاجیکستان. بله، چون همیشه امروز هم ما من سربیناز همراه همکارم زرنگیز در کنار شما ایم. اگر در دوشنبه هستید، دیگر گرمی های تابستان رو هم پشت سر کردید و به فکرم اکنون از هوای کمی سلقین ماه آگوست مثل ما بهره میبرید. واقعا هم گرمی های هوا گذشته زرنگیز هرچی، وگرنه خوب عذاب میکشیدیم اگر دوباره بو تغییر نکند هوا. اکنون نوخیری ماه تابستون است سروینوز، دیگر بعد چند وقت این گرمی ها و تابستون رو باز یاد هم میکنیم. بخیر است، مهم آرامی باشد. کشتار سیاحان خارجی بسیاری ها را در کشور ناراحت و نگران کرد. این اولین چنین یک حمله بود که به دولت اسلامی نسبت داده می شود
و اونم از سوی چند بچه خیلی و خیلی جوان، هنوز 19-20 ساله. پیشتر که وقتی درباره رفتن جوانان به سوریه و عراق گزارش ها می دادیم، گفته می شود آنها جوانان 25-30 ساله هستند، یعنی جوانان کامل علاقه.
راست. خوب دوستی عزیز، امروز تصمیم گرفتیم برنامه رو بیشتر به همین موضوع ببخشیم، چون واقعا قابل اندیشه و بحث است. موضوعی است که بسیاری ها رو در تاجیکستان و بیرون از آن تکان داد و شوک کرد.
بله، باید همین کار رو کنیم، ولی باید اول خبرها از عالم جوانان رو بشنویم. سروینوس همکارمون شهلای عبدالله خبرها رو امروز تقدیم میکند.
پلیس شهر خوجند دو جوان را با گمانی آزار و اذیت جنسی دختر نابالغ معیوب و نارس 12 ساله بازداشت کردند. این جوانان پیشتر هم برای تجاوز زندان شده بودند. آنها از معیوبی و سست عقلی دختر نابالغ استفاده برده دست به ناموس او زدند. بنابر اطلاع مقامات، حادثه اول ماه ایول در یکی از بنای استقامتی کوچه گگارین شهر خوجند رخ داده است. در اساس این مراجعات، کارمندان پلیس در عملیات فوری دو ساکن جوان شهر خوجند، توجیبایف دوران 27 ساله و شریفوف ابراهیم 24 ساله دستگیر کردند. گفته می شود نخست توجیبایف دوران از سست عقلی و معیوبی این دخترک استفاده نموده، او را با راه فریب به جای خلوت برده با استفاده از زورآوری تجاوز کرده است و سپس دیده و دانسته دوست شریفوف را برای همخوابگی با او دعوت کرده است. از روی این حادثه با ماده 138 کدکس جنایی پرونده جنایتی باز شده، گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند. حمزه تیلازاده نمیره 4 ساله محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نزد اسلامی که از بیماری سرطان رنج میبرد شناسنامه خارجیش را دسترس کرده است. اسلام الدین زین الدین بابای حمزه با خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شناسنامه های مادر کودک را نشان داد. حجت های حمزه تیلازاده حدود یک هفته قبل به اداره شناسنامه دهی سپرده شده بود و مادرش اواخر هفته گذشته گفت مقامات وعده دادند که روزهای نزدیک به آنها شناسنامه خارجی را خواهند داد. حمزه تیلازاده فرزند روح‌الله تیلازاده و نویره محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان است که سال 2015 از ترس بازداشت و زندانی شدن تاجیکستان را ترک کرد و در خارج به سر می‌برد. در پایتخت تاجیکستان تا یک سال دیگر کارخانه نوی ماشین‌براری ارزی هستی میکند که توانی استحصال افتابوس ماشین‌های بارکش را خواهد داشت. برنامه نو که در موافقه با یک شرکت ترکی راه اندازی شده است، وعده می‌دهد که کارخانه نو علاقه بعد یک سال به تولید محصولات ساخته تاجیکستان شروع کند. وعده آغاز کار یک کارخانه نوی ماشین براری در حال است که ساحه صنعت تاجیکستان دچار مشکلات زیاد است و تنها در دو سال اخیر در کشور ده ها هزار کارخانه بسته شد. برخی کارشناسان میگویند ضمانت شرکت سرمایه خارجی در این پروژه امیدواری را به موفقیت کاری کارخانه بیشتر میکند. فاروق حمرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی روز 1 آگوست در نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه خبر داد روزهای آخر ماه ایول حکومت تاجیکستان قرار تأسیس کارخانه ماشین براری در شهر دوشنبه را تصویب کرده است. به گفته جناب حمرعلی‌زاده این کارخانه با جلب 20 میلیون دلار آمریکایی یک شرکت ترکی بنیاد می شود.
تشکر از شهلا. آینده سوزی ما و شما رو با یک بار آهنگ ادامه می دهیم. بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر نیست
در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسر سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید
پیش گفتاری جوانی رادیوی آزادی رو میشنوید. حادثه قتل سیاهان از سوی چند جوانی تاجیک روزی 29 ایول در ناحیه دنقره ساکنان تاجیکستان رو تکان داد. دو جوانی 19 ساله ساکن ناحیه پنج که در حمله به سیاهان خارجی در تاجیکستان دست داشتند، سه روز پیش از حادثه از روسیه به تاجیکستان برگشته و حتی والدینشون رو آگاه نکرده بودند. آنها با دعوت حسین عبدالصمد ساکن شهر دوشنبه به وطن برگشتند. عبدالصمد نیز زاده این دهه بوده، با این دو جوان رشته ای خش تباری داشته است. مقامات تاجیک میگویند دو گمانبر اساسی در این حمله ظفرجان سفرف و اسامالدین مجیدوف ساکنان دهه سلگای ناحیه پنج که با هم خشی نزدیک هستند روزی 26 ایول از روسیه به وطن آمدند. از فرودگاه دوشنبه مستقیما به نورگ رفته و آنجا برای حمله آمادگی دیدند.
ظفرجان سفرف و اسامالدین مجیدوف روزی 31 ایول کشته شدند. حسین عبدالصمدوف که هماهنگساز اصلی این حمله در داخل تاجیکستان دانسته می شود، حالا در بازداشت قرار دارد. این سه نفر همراه با اصلی‌الدین و جعفری‌الدین، دو برادر از شهر نورک، در نوار نشر نموده گروه تندروی دولت اسلامی دیده می شوند. در نواری که روز 31 ایول خبرگزاری نزدیک به این سازمان تندرو نشر کرد، این گروه پنج نفره با ابوبکر بغدادی رهبری دیش سوگند یا بیعت می کنند.
نشر نوار اعلان بیعت یا صداقت چهار نابالغ زیر رهبری یک جوان 34 ساله با دویش که قبل از حمله با سیاهان خارجی ثبت شده است جامعه تاجیکستان را تکان داد. دو نفر آنها سالی روان مکتب را ختم کردند. نزدیکان این جوانان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند آنها هنوز کودکند و با روح فریب به این روح رفتند. جمعه سفرف پدر ظفرجان سفرف یکی از گمانبران حمله به سیاهان تصدیق کرد که پسرش سال گذشته مکتب میانه را ختم کرده، ماهی فوریه سال جاری بوری اول به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود.
من شب خودم بچه‌ی پرنیکوی کاروم لیست شب من مرا بودن نم عادل فهمیدم که خیلی بچه اومدگی داد شنبی چه حادثه ای روی رگل خیلی اون فوتبال شروع سیاه نمیدن فهمیدم که اومده است همون جای کارو شاید نواسبی توی چون مدر اومدنش مقاطی من یک موشن تکاو زدی نیست بچه خوب های کم زبان نایم پرمین فیرال نا فیرال دازور حجده یعنی تو حجره یا بود چور هزار یا بود شش هزار یا گنگی من هم قطعی خیدم کامیام و پیجم هر هفته یا ده روز پس صبح نگر میزدیم من هم فکر دارم که این کودک هم همین که آدن جنه سوری کنیم
پوره از صحبت جمعه سفر پدر یکی از گمانبران جوان حمله به سیاهان رو شنیدید. ظفر پسر این مرد و اسامالدین سالی گذشته مکتب میانه رو ختم کرده بودند و طریق مرکز ملی تستی امتحان سپرده موفق نشدند که دانشجو شوند. اسامالدین تلاشی دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان و ظفر دانشجوی یکی از کالج های حربی شدن را داشته است. برای دانشجو شدن به ظفر 20 و به اسامالدین 30 خول نرسیده بود. پس از این هر دو به روسیه به مهاجرت رفتند. ظفر در نوسیبیرسک و اسامالدین در مسکو کار میکردند.
تقوی باشه یا جو مکتب نه جو کنیشن رفتن و ایش در مسکو بود و ایش در نوسیبیرسک هر چو یک سیل بخوردن اومدن همین کارا کرد.
عکس و نوارها با تصویر این جوانان که 4 روز اخیر در تمام رسانه‌های داخل و خارج چرخ می‌زند و عضو یک حلقه گروهی با نام دولت اسلامی معرفی شدند، از پیش چشم اکثریت در تاجیکستان دور نمی‌شود و در ذهن بسیاری ها سوال‌های را خلق کرد که چگونه چند جوانی نوخط بیرون نرفته از کشور به تروریست تبدیل یافتند.
همکاری ما شادمان یتیم تلاش کرد به این سوال و سوال‌های دیگر در رابطه با این موضوع پاسخ بگوید. حالا او را می‌شنویم.
پخش اینوار و حمله بالای سیاحان را برخی از کارشناسان مرحله نسبتاً نوی خطرناک فعالیت سازمان‌های تندرو با استفاده از نابالغان در تاجیکستان معنی داد می‌کنند. مقامات در سالهای اخیر از کاهش یافتن مواردهای پیوستن جوانان به صف سازمان و گروه‌های افراطی و تروریستی اطلاع می‌دهند. سالهای پیش نوارهای جوانان سن و سال بالاتر که به گروه‌های تروریستی پیوستند از سوریه و عراق نشر می‌شد. البته آنها همه با ریش و سلاح در نوار ظاهر می شدند. اما کارشناسان هشدار می دهند که گروه های افرادگرا حالا شیوه جلب و استفاده جوانان در صفهای خود را وابسته به وضع تغییر دادند. به باوری آنها اکنون توجه این گروه دهشت افکن بیشتر به نابالغان و بچه های خیلی جوان روانه شده است که اکثرا در داخل کشورهای خود استفاده می شدند. یک کارمندی مقامات انتظامی در صحبت با رادیوی آزادی بدون بردن نامش از مشاهده های خود گفت گروه های افرادگرایی حالا به دلیل مشکل و حتی شبه آور بودن سفر بچه های جوان به خارج آنها را در جای زیستشان تربیه و همانجا استفاده می کنند. جلب این گروه گرم خون که قریب نابالغند به مراتب آسان تر بوده است. به قول تحلیلگران آگاه از این وضع هرچند کشورها راه های دیگر را مشکل کردند، ولی هنوز هم اینترنت به حیث یک ابزار مناسب برای تبلیغ و برای جلب جوانان استفاده می شود. گروه از جوانان هم حالا توسط افغانستان تلاش پیوستن به گروه های تروریستی را می کنند. حدوداً یک ماه پیش مقامات 4 جوانی 17-18 ساله را برای تلاش عبور سرحد و پیوستن به گروه های تندروی دولت اسلامی بازداشت کردند. این جوانان قریب همه از آیله های کم بزاعت بوده، همین سال مکتب میانه را ختم کردند. روانشناسان نورسان گلچهره گلمیرزایوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت معمولا در سن نابالغی و جوانی این قشر میخواهند ضرور و ارزشمند بودن خود را برای خانواده و جامعه احساس کنند و در مرکز توجه باشند، اما در اکثر خانواده ها برخورد با نورسان و جوانان این طور نیست. آنها جایگاهی مخصوصی ندارند و صدای دلشان شنیده نمیشود. وی گفت
کودکان در خود در میمانند. در همین حالت چنین سازمان ها پیدا میشوند و نابالغان را باور میکنند که شخصی ارزشمندند، از آنها قهرمان تصویر میکنند. کودکان هم باور میکنند که اکنون برای کسی مهمند و صدای آنها شنیده میشود. برایشان مهم نیست که در پشت این کار چی سری است. آنها نمیتوانند این را درک کنند. از سن 14-15 علاقه خطر گرایش کودک ممکن است.
در سازمان های تندرو و تروریستی به باوری این روانشناس مناسبت با نابالغان و جوانان دیگر است. و افزود
Они начинают показывать, что привлекать человека, что у него есть какое-то особое место в этой во всей системе.
Оно бо исфода аз ин талош мекунанд ки ҷавонон ро бовар кунанд. در زندگی او جایگاهی مهمی دارد. با آهستگی جوان هم به این باور میکند و تغییر مییابد. او حتی آماده می شود از بحر جان خود بگذرد.
برخی از تحلیلگران می گویند شکست داعش در خاور میانه را بسیاری ها در دایره مقامات و هم کارشناسان چون پایان خطر این سازمان پین داشته بر وقت تبلیغ شده زدند. رستم عزیزی تحلیلگری تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
یعنی برخورد با داعش همچون یک دولت نظام شد، شاید خب همچون نظام امید داعش بر هم خورد، ولی مسئله دیگر که عقیده و اندیشه داعش یکو جا نرفت. خطر این که از اندیشه آن هست هنوز هم وجود دارد و مثلا هنگام با وجود اومدن اون شرایط مثلا زیر دوی موفق بود همون اندیشه در همون جای لازمه بروز میکرد، دور میکرد. در اینجا مثلا هیچ گاه نباید مثلا فارغ باشه در این مسئله.
ولی به گفته تحلیلگر وابسته به تنگ شدن امکانیت تغییر دادن شیوه کاری خاص گروه های افرادگرا و تروریستی است. با تاکید رستم عزیزی تحلیلگری تاجیک خطر پیوستشوی به گروه های تروریستی به هر کس و از هر قشر تهدید میکند. عاملی اصلی را به قول او نباید دیگر مهاجرت گفت. گروه های تندرو برای هر قشر و سن و سال از راه های مختلف کار میگیرند.
شیوه تغییر میابد وابسته به شرایط. در وقتی که دولت دوستان میتوند ارتش دوران جبهه و چی وقتی که مثلا امکاناتشون تنگ شد باز میگذرند به حالتی کاملاتی انفرادی. این یک چیزی است که برای فقط دوستان این برای تمام نمودی مثلا ببینید که گروه های رادیکالی خاص است. وقتی که این امکان دارند که همچون دولت با ارتش و جبهه میتونند این خیلی جامعه وقتی که امکان ندارند میگذرند به همین ترور انفرادی میگذرند.
معمولا مقامات در کشور سبب های شامل شوی جوانان افراطی را در بیکاری، مهاجرت مهنتی، عاملهای دینی، کاسته گردیدن وضع اقتصادی، محیط ناسالم عائلوی می‌نمایند. برای جلوگیری گروه‌های مخصوص تشکیل شده است و پیوسته ملاقات‌ها دایر می‌کنند. اما تحلیلگران این شیوه جلوگیری از گرایش جوانان را به سازمان گروه‌های تندرو را مؤثر نمی‌دانند. نعمت‌الله میرسیدوف تحلیلگر تاجیک می‌گوید:
هم مربیان و هم خادمان دین خودشان در همین جبهه بی‌واسطه کاری معین رو به جان می آورند. من چندی مرتبه در واخوری هایی که در سطح ناحیه ها در سطح جماعت ها شده گویش من چند مرتبه اشتراک کردم و از صورت گرفتن همین واخوری ها چندان قناعتمند نشدم و فکرم حرکت بکنن که جمع کنن آدم رو در یک تالار جمع کنن و اکثر وقت همون تعدادی معینی که جمع نشود تکرارا در دیگر واخوری ها هم اشتراک میکنند با گروه های آسیب پذیر بواسطه کار نمیکنند. و البته ما نباید فراموش کنیم که دشمن خودش هم گایه های اکستریمیستی خودش رو پیش میبرد. امروز اینترنت هم نهایت درجه با شخصی که چندان سواد دقیق چقور ندارد خصمخ شده است. اونها از همین منبه های اینترنتی استفاده می کنند و به خواهیه های افرادگرایانه داده می شوند.
آمار دقیقه برای گرایش جوانان در سالهای اخیر به گروه های تندرو روی دست نیست، اما به حساب مقامات تاجیکستان در مجموع بیش از 1000 نفر شهروندان کشور در سوریه و عراق و کشورهای دیگر به صف گروه های تندرو چون دولت اسلامی پیوستند و بیشتر از 60%شان جوانان تا 35 ساله بودند.
تشکر از شادمان. دوستی عزیزی آینده ساز هستید و ما در این برنامه بیشتر سری حادثه پر سر و صدای اخیر در تاجیکستان، قتل سیاحان خارجی و شیوه نوی جلب جوانان به گروه های تندرو صحبت میکنیم.
دوستی عزیز به خاطر اینکه از صحبت سر یک موضوع البته ناراحت کننده شما رو زیاد خسته و دلگیر نکنیم، یک آهنگ میشنویم بعدا برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم.
رفتم از برد با وفا بر جان تو کردم جفا رو از برم ناسزا گفتی دیگر نمیخوایی مرا از غمی تو نالا کردم جانی بی تو کردم سوز عشقم تو میدانی غمی دردم غمی بختم یاد کند و وفا آن راز و ناز و امیدیم بود مبتلا عشقی خطا یاد کند و وفا آن راز و ناز و امیدیم بود مبتلا عشقی خطا از وعده‌های با مفا کاش نمی‌دیدی مرا در این دنیای بی‌وفا تو می‌نالی از عشقی خطا غمی تو نالا کردم جانی بی تو کردم سوز عشقم تو میدانی غمی دردم غمی بختم یاد کنه تو
وفا آن راستا و ناستا امیدیلم بود مبتلا عشقی خطا یاد کند و وفا آن راستا و ناستا امیدیلم بود مبتلا عشقی خطا تو گفتی مرا کردی زیر دلی مرا خدا جانم چرا تو مرا کردی جدا عشقی خطا گفتی مرا
از روی موج آزادی صحبتمون رو در موضوع گرایش جوانان به حزب و گروه های تندرا و خطرهای نوی جلب جوانان به این گروه ها ادامه میدهیم.
البته بالاتر درباره عامل های گرایش در مطلب شادمان شنیدیم، اما بازم در این مورد نظرها مختلفند. برخی از جوانان و نورسان به گفته تحلیلگران در حال به این گروه ها همکاری را شروع میکنند که خود اصلا درباره اندیشه و عقیده های آنها یگان معلومات ندارند.
درست، ولی سید احمد خلندرف یک تحلیلگر امور دین در تاجیکستان با این باور است که جوانان اکثران وقت به سوالهای زیادی خود در زندگی معمولی و از نزدیکان و اطرافیان پاسخ نمییابند، رو به منبع و سرچشمه های دیگر میارند و همین طور به دوم میافتند.
از طرف هم شورای علما، از طرف مرکز هایی که به سوالهای جوان ها جوابگو باشند، حقیقت واقعی هم در بابت اسلام، هم در بابت افضلیت مذهب امام ابو حنیفه، مذهب حنفیه که در همین مرز در طول هزارها سال هیچ باعث خشونت نشده بود. همین تبلیغ همین موضوع بسیار ضعیف است. همین نیازهای سوالهای معماهایی که در پیش جوانها در همین مسئله ها پیدا می شود، متاسفانه کارهای زیاده هم مثلا در رابطه با استراتژی مسئله های زیدی تروریزم و رادیکالیزم اکستریمیزم که قبول کرد حکومت و امروز تمام مقامات، تمام رسانه ها فعالیت می برند، گمان می کنم که هنوز هم کمتر، مخصوصا در بین همین جوانان کار زیاد استفاده بردن در کار سخنهای خوش که به دلیل نی با سندهای محکم به همین دعوتهایی که از بیرون می شود، دعوتهایی که از مرکزهای تبلیغی همین حرکتهای تندرا و متعصب می شود و همین ها جواب گفتن در کار و سوالهای جوانها که هم در دانشگاه ها هم در خیابان ها مثلا جوابی صحت یافتن در کار، یک سیاستی بسیار جدی در این مسئله براه موندن در کار. ضعیف بودن این مسئله در شرایط فعلی باعث می شود که همین مسئله ها به میان می بیاند.
تشکر سید احمد قلندرف، تحلیلگری تاجیک بود که در برای جلب جوانان به گروه های افراطی صحبت می کرد.
در رابطه با این موضوع ما و شما اگر ساعت و روزها صحبت کنیم کم است. معمولا در گرایش جوانان آموزگاران، والدان و جامعه و محیط گناهگار دانسته می شوند که در پی بی‌اعتنایی و بی‌نظارتی محض آنها جوان یا نابالغ به راهی بد می رود.
بله، برنامه های بعدی باز به این موضوع برمی گردیم البته، اما حالا در آخری برنامه می خواستم به یک موضوع دور از جنایت و تروریسم و افرادگرایی رو آریم.
چی بوده است؟
مثلا سابین استوک از کدام کارت در کودکی شرم میداری حالا؟
اوه، یک سوالی که من شینم و فکر کنم در کودکی چنین کارها زیاد میشود.
ولی برخی ها خوب در یاد دارند. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه از راهگذران پرسید که از کدام کارشون در گذشته حالا شرم میدارند و سرخ میشوند.
در کودکی من فقط کتی بچه ها بازی میکردم و فقط از اونا شطه میخوردم، جنگ میشدم. حالا کلان شدم و اونا را میبینم از کار کردگیم در کودکی از کار کردگیم شرم میدارم و نمیدانم با اونا چه نگاه کنم.
من یک کار کردگی هستم در کودکی که تا حال از دردادم اومدن شرم میکنم. وقتی که من خورد بودم خیال میکردم که جنسی زن و مرد یک خیل است. وقتی که بابام به حاجت خانه میروند من از قفاشون میرم.
یک روز از نزدی باقی میگذاشتم که یک پسر یک دختر قطعی صحبت میکرد، بعد هم دوگانم من رو گفت که رفته اگر هوای سیدن رو ویرون کنم وقتی یک شکلات خرده میتن، من ها آمدم سیدن اونها رو ویرون کردم.
چه ویرون کرده؟
گفتم با تو کی اجازه داد که تو اینجا اومدی در اینجا؟ من گفت که چه اینجا اجازه میگیرم با میایم؟ گفتم ها. از کی؟ گفتم از ما. بعد گفت که بیو گون تو ما ترا نمیشناسم ای سیدن ما رو وایرم. گفتم ها مرتو شما همه تونم خیر نباشه دیدین دیگه کد نشو نمیشناسم. اون دختر پاش کار کرد. پس اون دختر سن پسر گفت که وجه تو بسد زمین کفت من در اون گفت و بعدم رفت براهش سرمون در همونجا.
باشه بچگی کرده بوده یوشی بوده یا دختر همسایه را غم بزرده حالا که دختر همسایه شو کرده حوز یکتوبای به قطعی شوش میدیم من او را میبینم شر میدارم او من را میبینم شر میدارم اما کرده خب شایمون بزرده دیگه حوز یا میدارم شایمون شده که چا با وقت جمعه غم داده
داری جوانی دارم خوش شک شده مون وعده داده مون نگریشته
از همون شر میداره؟
البته خیلی وقتی که بخوریم بینیم چه شر میداره.
در خاطرم هست که در وقتی خوردی هم میدانم همی سیمپی هفت هشتیم و برادرم حتی جنگ شده بودم تا ها در یادم میاید که گفتش را نگریفتگی هوای پشایمونی میکنم و از هوای کتی برادرم جنگ شده گی.
پاسخوی ساکنان دوشنبه را شنیدید و شما هم میتوانید و من نویسید
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. یک بمب‌گذار مرگ طلب در شرق افغانستان سه سرباز نیروهای ناتو را کشت. در این باره ارتش آمریکا روز 5 آگوست با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد و گفت که سه عضو نیروهای کمکی هنگام گشت‌زنی مشترک با نیروهای افغان هدف حمله قرار گرفتند. یان پیشک سخنگوی وزارت دفاع چخیا روز 5 آگوست گفت که هر سه سرباز از چخیا بودند و در ولایت پروان در نزدیکی پایگاه نظامی باگرام کشته شدند.
بامداد امروز سربازان ما همراه سربازان افغان و امریکایی مشغول گشت زنی بودند. متاسفانه یک بمب‌گذار مرگ طلب خود را در نزد آنها ترک کند. در نتیجه این حمله بزدلانه سه سرباز ما یک سرژانت و دو سرژانت خرد کشته شدند.
مسئولیت حمله را طالبان بردوش گرفتند. پیمان ناتو سال 2014 ماموریت جنگی در افغانستان را رسما خاتمه داد، ولی هزاران سرباز کشورهای عضو تا حال در تمرین و انجام عملیات‌های ضد تروریستی به نیروهای افغان کمک می‌کنند. بعدی گزارش‌ها درباره قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در تاجیکستان، شرکت تیسل گفت که دسترسی به برخی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به سبب کارهای فنی در پرووایدرهای اینترنتی موقتاً قطع شده است. با چنین مضمون روز 5 آگوست مشتریان شرکت تیسل پیامک گرفتند. در پیام از این بیشتر چیزی گفتن نشده است و فقط از مشتریان برای صبوری اظهار سپاس کردند. از این پیشتر بعضی از کاربران اینترنت می نوشتند که از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک و پیام رسان‌های اینترنتی محروم شدند و نمی دانند سبب چیست. اما در گذشته مقامات تاجیکستان شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک را بعد از نشر انتقادات زیاد از حکومت و یا جلوگیری از پخش شدن خبری مهم بستند. تابوت های سه خبرنگار روس را که در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند به مسکو آوردند. جسد ها را هواپیمای ایر فرانس از آفریقا به پاریس و سپس به مسکو آورد. وبسایت فلایت ویر نوشت که هواپیما روز 5 آگوست در فرودگاه شرمیتو در شهر مسکو فرود آمده است. ماکسیم شفچنکو رفیقان یکی از قربانیان و خبرگزاری دولتی تاس گفته است جسد های خبرنگاران را برای تشخیص دادگاهی بردند و بعداً به خانواده هایشان می سپارند. برای تشخیص دادگاهی 2 روز ضرور بوده است. ماموریت صلح سازمان ملل در جمهوری آفریقای مرکزی به این کشور برای تحقیق کشتار خبرنگاران کمک میکند. آنها را ضمن فیلم برداری درباره یک گروه نیمه نظامی روسیه کشتند که از آن گروه در جنگ های آفریقای مرکزی هم شرکت داشتند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که او از یک تلاش سوءقصد به جانش با استفاده از درونی حامل مواد ترکنده امین مانده است. هنگام سخنرانی نیکولاس مادورو در یک پرد نظامی در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا که روز 4 آگوست مستقیم در تلویزیون نمایش داده میشد، بعد صدای ترکش نیکولاس مادورو تکان میخورد و سربازان هم میگریزند. با گفته مقامات در نتیجه ترکش 7 سرباز جراحت برداشتند. نیکولاس مادورو اول کولومبیا را به این حمله متهم کرد و بعدن گفت که ترکش کاری دستی کدام یک گروه نامعلومی آشوبگر بوده است. کولومبیا ادعای رئیس جمهوری ونزوئلا را به پایه خواند. نیکولاس مادورو بعدی حادثه در تلویزیون گفت این حمله برای کشتن و نابود کردن من بود. رئیس جمهوری ونزوئلا در این حادثه آسیب ندیده است.
وزارت امور خارجه روسیه استیون سگال هنرپیشه معروف آمریکایی را نماینده ویژه روسیه در امور رابطه‌های بشردوستانه با آمریکا تعیین کرده است. با استیون سگال که در یک حربه شرقی مهارت زیاد دارد، سال 2016 شهروندی روسیه را دادند. او سیاست‌های رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و از جمله اشغال نیم جزیره قریم را طرفداری کرده است. هنرپیشه 66 ساله با اجرای نقش‌های زیاد در فیلم‌های رزمی در آخر سال‌های 1980 و اول سال‌های 90 عصر گذشته شهرت زیاد داشت. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات وزارت مالیه تاجیکستان به آنهایی که سهمیه های نرگاه راغون را به دست آوردن اطمینان خاطر می دهند که از آن حتما فایده خواهند گرفت. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. به گفته مسئولین این نهاد، بعد به کار در آمده نرگاه راغون، فایده آن برای همه سهمداران تقسیم می شود. سال 2010 حکومت در یک معرکه نیمه مجبوری به مردم به مبلغ بیش از 800 میلیون سومان سهمیه راغون را فروخت و تقریبا آیله نیست که از این سهمیه ها نخریده باشد. خدیجه مرادوه 61 سال دارد و 8 سال پیش صاحب سهمیه راغون شد. او کارمند بخش آبادانی شهر دوشنبه بود. میگوید سال 2010 در روز عید زنان برایشان از بودجه 500 سومان تحفه پولی جدا شد، ولی بر عوض مبلغ به آنها سهمیه راغون را دادند. سهمیه مرادوه در کدام گوشه صندوقش خوابیده است و میگوید زیاد انتظار گرفتن فایده نیست.
برای ما یاردم همه روغم گفتگی بودن. ما همه کارگران بیرون. همه
خدیجه مرادوه شوهر از قبیل صدها تن از سهمداران راغون است که میگوید با بازگردانی مبلغش دیگر امید ندارد، ولی مثل بسیاری ها به این اندیشه است که اگر نرگاه راغون به کار درآید و مشکل بی‌برقی پر حل شود، خود را نیز در این موفقیت سهمگذار می‌حسابد. اکثر همصحبتان ما در کوچه های دوشنبه می گفتند درباره سهمیه های گرفته شان فراموش کردند. برخی آنها گفتند حتی نمی دانند که سهمیه هایشان در کجا است. با اینکه ساکنان از گرفتن فایده یا دیویدن از سهمیه های راغون زیاد امیدواری ندارند، اما مسئولین وزارت مالیه می گویند صاحبان سهمیه ها حتما فایده به دست می آورند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت سهمداران امکان دارند سهمیه های خود را دوباره فروشند و یا نزدی خود نگه دارند تا از آن فایده به دست آورند.
ما امروز امکانیت خدمت رسانی کردن یا که پرداختی همون درآمد هایی که مردم باید از همین قاضی خدمتناک میگرفتن ما امکانیت داریم.
در همین حال یک مسئول دیگری وزارت مالیه در صحبت به رادیوی آزادی گفت مسئله فایده از سهمیه های راغون هیچگاه نادیده گرفته نشده است. او گفت اگر مردم هم طلب نکنند آنها این را جدی نظارت میبرند. این شب و روز در تاجیکستان همه انتظار به کار شروع کردن اولین اگریگات نیروگاه راغون هستند. قرار است روز 16 نوامبر اولین چرخه این نیروگاه به تولید برق شروع کند. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است. راغون در صورت تکمیل شدن ساختمانش میتواند تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند، اما مبلغی به دست آمده از فروش سهمیه ها برای بنیاد راغون کافی نیست. به این خاطر حکومت تاجیکستان در سال روان در حجم 500 میلیون دلار یوروبان فروخت و قرار است در عموم برای بنیاد راغون 4 میلیارد دلار سرمایه جلب کند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در این باره گفت
انشاءات خیلی انشاءاتی بزرگ است. شما خوب میدونید که ما دایره زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای انشاءات باید جلب نماییم و از لحاظ بازدهی این انشاءات برای 10 سالهای بعدی انشاءات می شود که امکانات ما رو برای باز هم رشد دادن اقتصادیات کشور صدها و به مراتب زیاد میکند و تاجیکستان در منطقه و شاید در جهان یکی از کشورهای عظیمی صادرکننده برق خوب تبدیل خواهد یافت.
وزیر مالیه گفت مسئله جلب مبلغ های اضافی فعلا در بررسی است و تا آخر سال تصمیم نهایی گرفته می شود. او گفت فروش یوروبان‌ها گزینه اصلی نیست و آنها دیگر راه های جلب سرمایه را با چند سازمان های جهانی بررسی دارند. ضمناً وزارت مالیه تاجیکستان نیز برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومان جدا کرد. کرده است. سد نیروگاه روغن با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه روغن 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حادثه حمله مرگبار به هفت جهانگرد خارجی که شاید یکی از پربحث‌ترین موضوعهای ماه‌های اخیر در تاجیکستان است، به موضوع مورد نگرانی مادران زیاد تبدیل شده است. در صحبت‌های خصوصی به هنگام ابراز نظر در شبکه‌های اجتماعی و هم در دیگر گفتگوزارها، بسیار مادران به خصوص آنهایی که فرزندان خیلی جوان دارند، احساس تشویش خود را پنهان نمی‌کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روح‌الله ارائه می‌کنم. در صحبت اکثر این مادران تقریبا یک اندیشه را بیان میکنند که تا کجا میتوانند به حرف و عمل جگربندانشان اعتماد داشته باشند. تهمینه عادلوا یک مادر 45 ساله ساکن ورزوب و مادر 4 فرزند از جمله یک پسر 18 ساله است. او آموزگار صنفهای ابتدایی میباشد و خود را یک شخص زمانوی میحسابد. در شبکه‌های اجتماعی فعال است و خبر حمله به جهانگردان را هم اول شده از رسانه‌های اینترنتی دریافت کرد. وی میگوید وقتی فهمید که این حادثه را چند جوانی 18 20 ساله انجام دادند و مادر دو نفر آنها مثل او معلمه مکتب است، به دهشت افتاد. تهمینه عادلوا میگوید گشته و برگشته عکس جوان پسرهای به گروه تروریستی سوگند یاد کرده پیش نظرش میآید. حالی مادران آنها جسدهای به خون آغشته توریستان خارجی که با امید فتح کشور زیبا منظر به تاجیکستان آمده بودند. سوال دیگری هم که در ذهن او میچرخد این است که تا کجا مادران این جوانان میتوانستند پیش راه فاجعه را بگیرند. او میگوید
وقتی که میگم که محبت وقتی که پدر و مادر نمییابند روی به بیرون میکنند. هر شخص ببینیم خیلی
تامینا اودیلوا میگوید حادثه 29 ایول والدین از جمله مادران را که مثل او تنها فرزند بزرگ میکنند هوشیار میکند. این مادر با توجه به سرنوشت 4 جوانی که در پی حمله به جهانگردان خارجی کشته شدند گفت
چطور مادرها سوخته باشند، چطور مادرها درد داشته باشند. منم هم دردیم، زنایم مثل که در متحشترین بدبینترین شرایط خیلی جگرخون شدم، خیلی ناراحت شدم از این قضیه.
خود این زن محض از اندیشه های امنیتی نگذاشت که پسرش بعدی تلاش ناموفق داخل شدن به دانشگاه به روسیه برای کار رود. او گفت پسرش آرزو دارد که پیلوت هواپیما یا خلبان شود، ولی سال جاری بختش نخندید. تصمیمش این شد که پسرش در ارتش خدمت کند و بعد این در فکر تحصیلات عالی شود. این مادر میگوید که نسل فرزندان او در زمانی حساس و شرایط خاص بزرگ شدند. از حسیات و تربیه و نصیحت های پدر که در خانواده های سنتی تاجیکستان نقش عمده دارد دور ماندند و تربیه آنها به دوش مادران که اکثرا معلومات ندارند بار شده است. تهمینا عادلوا میگوید که در این حالت برخی مادران دیگر نمیتوانند رفتار فرزندان بالغ خود را اداره کنند و حواله آنها را به دست خودشان می سپرند. در حالی که فرزند نمی تواند دلش را برای والدین خالی کند، حتما برایش رفیق جستجو می کند تا او را بشنود. این هم صحبتی موگی پیوسته خبرها را از رسانه های داخلی و خارجی پیگیری می کند. می گوید وظیفه مادران تنها انجام کاری خانه نیست.
رسانه های اینترنتی و اموخه این مردای تاجیکی مون دیگه خیلی میفهمند. اگر فهمند که اون زنه تلفن داره و اینترنت و این میفهمونم که این مثال میشه که زرکای چیزای وضعیت های دولت تا وضعیت های مثال گریم کشور تا که آینده مثال فرزندو تا اینو.
با مراجعت به مادران دیگر میگوید این زمان زمانی پیشروی علم و تکنولوژی است، ولی برخی گروه های جنایی این پیشروی رو به منفیت های جنایتکارانه استفاده میکنند. زمانی شده است که اگر شما به این محیط وارد نشوید و از آن چیزهایی که فرزندان شما رو احاطه کردند آگاه نشوید، از تمامی چیز محروم میشوید، حتی از فرزندان خود.
حکومت ازبکستان تصمیم دارد در جنوب تاجیکستان بیمارخانه بسازد که بتواند برای کمک به معالجه ساکنان محلی که در میان آنها ازبک تباران نیز هستند خدمت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. هیئت نمایندگان ازبکستان هفته جاری از ناحیه قبادیان دیدن کرده گفتند که بیمارخانه دارای 200 رخت خواب را بنیاد میکنند و این تحفه به مردم تاجیک به مناسبت برقرار شدن مناسبت های سیاسی و فرهنگی این دو کشور همسایه میباشد. بنیاد بیمارستان در ناحیه قبادیان یکی از دو برنامه حکومت ازبکستان است که در جریان سفر شوکت میرزیایف به دوشنبه موافقت شده است. در برابر بنیاد بیمارستان در ناحیه قبادیان قرار است در ناحیه سپیتامین سوخت برای 630 خواننده مکتبی نو بنیاد شود. ظفر فیض‌الله‌زاده رئیس ناحیه قبادیان روز 3 آگوست در نشست خبری گفت که مهمانها از کشور همسایه به ناحیه آمده جای ساختمان بیمارخانه را انتخاب کردند و جریان حجت‌گذاری نیز انجام شده است. او گفت که برنامه ساختمان بیمارستان قرار است در فرصت نزدیک شروع شود.
سوزشنامه علاقه کار کرده ایستادم. این معلومات های پیشکی هسته با معلومات شما برای همکاری سودمان همو بینابه گرفتیم. من همین علاقه ما پیشنیاد خورا با حکومت جمهوری تاجیکستان در باره جدو نمودن قطعه زمین برای ساختمان بیمارخانه پیشنیاد کردیم.
قبادیان که در حدود ولایت ختنان جایگیر است ویژگی های جغرافی و فرهنگی خود را دارد. این ناحیه هم مرز با شهر توس در مرز با ازبکستان و هم افغانستان جایگیر است و از نصف زیادی ساکنان این دو ناحیه ازبک تبار هستند و بخش از 1.2 میلیون جمعیت تاجیکستان که ملتشان ازبک است. مثل دیگر منطقه های هم مرز با ازبکستان ساکنان این نواحی هم در آن سوی مرز خش و اقربا و پیوندان خونین دارند. محدود شدن روابط میان این دو مردم سبب های سیاسی دارد. 20 سال گذشته داد و گرفت و رفت و آمد ساکنان قبادیان نیز به مردم ازبکستان کم کرد، ولی حالا آنها میگویند نه تنها از باز شدن مرزها بلکه امکان دیدار با مردم ازبکستان شاد میشوند. بنیادی مؤسسه تیبی را باشد ساکنان محلی یک ضرورت حیاتا مهم ارزیابی میکنند. عدالت سیف‌الله‌زاده یک ساکن ناحیه قبادیان میگوید که اگرچه در حدود ناحیه بنگاه‌های طبی میرسد، ولی مشکل این مؤسسه ها در زمانوی نبودن آنها و کمبود دستگاه‌های تشخیص دقیق بیماری‌ها میباشد. یلدزای 40 ساله ساکن دهه عربخانه میگوید که از تحفه شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان به مردم ازبک تبار ناحیه قبادیان خوشحال شده است. پزشکان میگویند که آنها در فصل سرما و گرمی هوای تابستان که بیماران زیاد میشوند، گاهی از نبود بیمارخانه زمانوی و رخت خواب اذیت میکشند. بعد این نرم شدن مناسبت های سیاسی تاجیکستان و ازبکستان، ازبک تبارها ظاهرا در ناحیه های جنوبی تاجیکستان مثل قبادیان، شهر توز و ناصر خسرو نفس تازه میکشند. راهی آنها به سرخندریا طریق گذرگاه ایواج باز شد و اکنون زود زود بعد دیداربینی نزدیکان میروند. در ناحیه قبادیان 60% اهالی را ازبک تبارها تشکیل میدهد. یک مسئول اداره معارف ناحیه بر رادیو آزادی گفت که در سالهای حکومت اسلام کریموف اکثر مکتبهای ازبکی و مکتبهای دو زبانه با زبان دولتی روی آوردند، ولی حالا خواهشمندان دیگر باره میخواهند با زبان مادریشان تحصیل کنند. این در حالی است که چند سال پیش در این ناحیه روز زبان دولتی اعلان کرده بودند. آموزگاران ازبک تبار در تعطیلی تابستان به آموزش زبان دولتی جلب میکردند. حالا این برنامه بیکار شده است و به گفته مقامات انتخابی مکتب تاجیکی و ازبکی برای خوانندگان و والدین آنها آزاد است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به 7 جهانگرد خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و شویتسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعداً نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان میکنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبان های به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکالمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در ناحیه دنقره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند؟
من باوری کامل دارم که این کارها را با طریق رادیو زل و مسنجر ها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه رو گرفتن که مواد ترکندن رو آماده می ساختن ماه اپریل و سود کردن اون خود. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به دست و گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستن که از طرف سری چشمه طرف افغانستان روان اونها رو دستگیر کردن. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه های اجتماعی مخابرات نمین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که همون زلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو از زیر نظارت گیرند. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو تا امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن. چون که ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یا بگیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا همه وقت همون امکانیت میدهن که رادیکال ها کار کنه گردن در کوچه دیگر چیز دیگر چیز اما وقتی که به یک اقدام بعد دست زده میشوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنه.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنن که موفقن؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنن، یعنی که باید سازدارت این کمفورتن اصلاوی اشتو با نیمی دومن اشتو زنی نسلی گه همین خیلی گفتگی بود یک دوستی من. اما ما همه وقت آنها رو نظارت کرده استودیم و وقتی که آنها یک اون چیزی بعد از زدنی هستند در اون وقت ما اونها را غیبی کرده میگیریم. چون وقتی که شما همه را مثلا زیر بکنید یعنی که آنها پتپولی میشود و پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید پیروانی داعش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرن همه چیز را زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندای که ما داریم این پروپاگاندای حال سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی یعنی که اصل گذشته من البته گهنه شد. چون که در سالهای سی واسطه های اخبار مثلا تبلیغ و واسطه های مخابراتی اون طوری که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما методҳои усули навро бояд ки пиёда кунем. Мутаассифона ҳукумати мо, структураҳои мо ин чизҳоро хуб намедонанд.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی دایش را چگونه شهر می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله بچه های جوان. وقتی که شما جوان هستید شما همه وقت می خواهید که حدیش پیان بازی کنید، رزویچیک بازی کنید، قهرمان بازی کنید. اونهای هم همین چیز رو مثلا دایش همین طرف پسیخالوگی بچه ها رو خوب و مختلف ها رو به طرف خود کش.
خبری دارید که میخواید همه بدوند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. همین حادثه‌ای که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوص تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد؟ یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند
سیستم را، نه فقط مثلا اون گناهی خدمات این خطاقتارهای قدرتی این تمام سیستم درست دیست. من فکر میکنم که همون از اولین چیز این کروپسی رو با حیرت گیرشه کنیم. اگر ریشش رو نکنید هیچ کار کرده نمیتونید.
میشود همین ریشه ها رو شما یک تشخیص دید مثلا که همین ریشه ها چی هستند که همین جوان های زمینه میگذارن که همین جوان های محترمده؟
برای شما گفتم که ریشهش این کروپسی ها این فکر آنها که عدالت نیست و جایگاهشان رو در جمعیت باید که پیدا کنند. اون سه ریشه، اگر سه عامل رو آنها پیدا کنند و در اون صورت آنها به زندگی راضی میشوند و زندگی خوب داشته میتونند. اگر این رو داشته میباشند یعنی که بسیار دشوار است. این باید که سیستم رو کار کنند. من چون دیگر گفتم میگم که همه لایق میگیریم. از وای اومد از یک تا پنج کنت از یک کشوخ نوردست 22-23 ساله گشمه من تمامی تاجیکستان میشناخت. تو سوزازه کتی صحبت میکرد نو ستار تورسون گویم از بایسون اومد نو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن حاضر همیشه هست. این جوان ها جایگاهشون رو پیدا کردگی بودن.
اما استاد حاضر من یک دو سال است در مونیز و قبل حکومت هم یک سیاست ها گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش رو به بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن. یعنی
فرستادن به نفقه، اما اون معلوماتی که نفقه گیرون مثلا به نفقه رفتن اون گردی کرونا که رفت سوود این نسل نو با آنها برابر است یا نی؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. در باره جوانان سال 60 فرانسه باره قبل یک نسل گم شده یا که پترن پاکلین استفاده کرد، این نسل جوان ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد مثلا در فرانسه این بعد از جنگ الجزایر بود، اونها مثلا همون ارینتیرهایی که داشتن اونها رو گم کردن، دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن و این رو مثلا ما باید که فهم کنیم. و فرانسه مثلا قوت داشت که بچه ها رو این جوان های خودشون رو یک به سمت درست هدایت کنند.
همین پرابلم در ما هم هستن استاد، همین عین همین پرابلم است در ما.
سخت‌تر
ولی به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قبل همون اورینتیرها
البته 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 هست. بچه‌ها یکم اینکه کتاب نمیخونن، درس نمیرون، دیگر چیز چیز
اما در ما استاد بسیار دیده میشد که جوانو مثلا رو به دین میبیارن و حکومت مثلا ظاهرا یک عکس العمل نشون داده است.
من هم شما میگم که مثلا اونها به دین میخوان که این برای چی؟ اون برای اون که یک جایگاه خودشون رو در جمعیت پیدا کنن. مثلا در غرب اون وقتا مثلا اونها به دین میزدن مثلا دیژن هیپی، حرکت هیپی، این هم یک طرز دین بود.
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با دربر میگیرد، تقدیر ما اونو تاثیر میکند، مهاجرت کره است. اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستند. مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده استود است، به اون کره کرده شود به نظرتون؟
گوش کنید، کی میخواهد که از خانیش برامده در دیگر جا رفته کار کنه، از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفت کار کنه. دیدید بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بری میرود و ما خودشون رو خوب فیسته میکنن و بسته فیش میکنن جای دیگر برامد. یعنی که این همه چیز زمینه در اینجا تیار میشه، اینجا فقط آنها به این چیزها میپیوندن.